بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الرابع عشر: احتمال الترك عمداً. البته شیخ اعلی الله مقامه به این تفصیلی که ما وارد شدیم وارد نیست، اما در میان کلماتش به همین تفاصیل اشاره هست. من برای اینکه آیان مسلط بشوند اینها را از هم جدا کرده ام. قاعده تجاوز در جاییست که من احتمال میدهم که ترکم معلول غفلتم باشد، همین شک من بجوشد از ناحیه احتمال غفلت. غفلت کردم سوره را نخواندم، غفلت کردم سر را مست نکردم. اما اگر نه، احتمال میدم عمدن ترک کرده باشم. خب هستن کسانی که اهل تسامح هستن، خیال نکنید که همه افراد مثل شما هستند و مقید. گاهی برخی از افراد روی یک حالات خاصی بعضی از چیزهایی هم که واجب هست ترک میکنن. حالا این آدم بعد از نماز شک دارد که آیا این جزء را که ترک کرده است احتمال میدهد عمدن ترک کرده باشد، سوره را عمدن نخونده باشد، خسته بوده همطورا سوره را نخونده. حالا بعد از نماز شک دارد که آیا نمازش چگونه است. نه اینکه یقین به عمد دارد، نه، احتمال عمده. مرکز بحث روشن بشود. احتمال میدم ترک من معلول عمدم باشد نه معلول غفلتم. اگر این شد قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ زیرا اگر خاطرتون باشد قاعده تجاوز به خاطر عسکریت است که این آدم عسکره. آدم عسکر واجب را ترک نمی کند. چرا؟ زیرا ترک واجب اگر به خاطر غفلت باشد فرض این است که این آدم عسکره. اگر ترک واجب به خاطر غفلت باشد فرض این است که این آدم عسکره. اگر به خاطر ترک عمد باشد این به خاطر این است که این آدم در صدد ابراء ذمه است. آدمی که در صدد ابراء ذمه است واجب را ترک نمی کند. بنابراین در جایی که من احتمال عمد می دهم روایت شاملش نیست. بیانم را نگرفتیم. حضرت می فرماید لأنه حین یتوضع اذکر منه حین یشک. این صورت احتمال عمد را نمی گیرد، احتمال عمد. چرا؟ زیرا معنای حدیث این است که این آدم اگر این جزء را ترک کرده لأحد الوجهین، یا غافل، فرض این است که این آدم ذاکره، یا غافل، فرض این است که این آدم ذاکره، یا عامد، فرض این است که این آدم در صدد ابراء ذمه است. آدمی که در صدد ابراء ذمه هست عمدن ترک نمی کنه. پس در جایی که من احتمال عمد می دهم این روایت شاملش نیست. قضیه را بفرمایید هر دو طرف را. لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. حضرت می‌فرماید احتمال ترک اگر به خاطر غفلت باشد تو که ذاکری، اگر به خاطر عمد باشد تو در صدد ابراز میل، پس نمازتون درسته. و اما در جایی که بگیم حضرت من احتمال عمد میدهم، احتمال میدم که ولو در صدد ابراز مبودم اما روی مسامحاتی خسته بودم، احتمال میدم عمدن ترک کرده باشم، مسلمم دیگه روایت شاملش نیست. این سجع ما را حفظ کنید، سجع بود ترکش اگر به خاطر غفلت باشد فرض این است که ذاکره، اگر ترکش به خاطر عمد باشد فرض این است که به صدد ابراز ذمه است. این در جایی میگد که احتمال عمد تو کار نباشد، و اما اگر احتمال عمد در کاره مسلماً اون شق دوم نیست، فرض این است که این آدم در صدد ابراز ذمه نیست. پس چه کنیم؟ اگر وقت باقیه نماز را اعاده کند، اگر بعد از نماز شک میکند احتمال میدهد سوره را عمدن ترک کرده باشد، اگر وقت باقیه نماز را عرض کنم اعاده کنه. بله بعد از وقت ممکنه بگیم نه دیگه بعد از وقت لازم نباشه. شما بعد از درس همیشه صحبت میکنه، وسط درس شما کمتر صحبت میکنه، سنت سنگه را نشکن. خب این امر را تمام کردیم، عرض کردم خدمتون که بس نتیجه این شد که احتمال عمد باید تو کار نباشه. اگر احتمال عمد تو کار آمد احادیث شاملش نیست، چون احادیث دو شقه، ترکش للغفله فرض این است که ذاکره، ترکش للعمد فرض این است که به صدد ابراز ذمه است. اما اگر من احتمال بدم روی لاقیدی و لامبالاتی سوره را ترک کرده باشم، دیگه احادیث شامل احتمال عمد نیست. الخامس عشر و السادس عشر، من با اجازه آقایون میخوام این خامس و سادس را کنار هم بگیم، خیلی به هم نزدیکه. الخامس عشر عنوانش بنویسید اختصاص القاعده به حال ذکر، اختصاص القاعده به حال ذکر، این الخامس عشره. اگر دل بدهید سادس را هم ضمیمه می کنیم. من اینها را از هم جدا کردم، چه اشکالی می فرد؟ بعد از درس می فرد. الامر الخامس عشر اختصاص القاعده بگو به حال ذکر، عنوان مسئله اینه. خب عرض کردم شیخ انصاری به این تفصیل نیاورده، من اینها را از هم باز کردم که آقایان مسلط بر فرو بشوند. خب قاعده تجاوز در جاییست که من ذاکر باشم ولو اجمالاً، البته ذکر تفصیلی که نیست، ذکر اجمالیه، ذکر اجمالی دارم، ولی خب ذکر اجمالی منافاتی با غفلت نداره. البته ذکر تفصیلی با غفلت نمی سازه، اما ذکر اجمالی با غفلت می سازه. پس قاعده در جایز که من ذاکر باشم اما احتمال غفلت هم می دهم. خرجه در جایی که اصلاً من ذاکر نباشم، ابدا اصلا ذاکر نیستم، مثال انگشتری داشتم تنگ در دستم، رفتم حمام غسل کردم، یقین دارم که این انگشتر را نچرخوندم، یقین دارم و نشک، یقین دارم که این انگشتر را نچرخوندم. آمدم از حمام بیرون، نمیدونم آب زیرش رفته یا نرفته. میتونم در اینجا قاعده تجاوز جاری کنم؟ بگم انشاءالله آب زیرش رفته؟ فتوا بدید، نظر بدید. خدا رحمت کند، امام درس میگفت، ما ساکت بودیم، اوقاتش شرق شد، گفت من روزه که نمیخونم، شما صحبت کنید، حرف بزنید. خیلی خوشش میامد که طرف صحبت کنه، اما صحبت های نافع ها، بل قید قید احترازی ها، قید قید توضیحی نیست. بل عرض کردم مسئله این است که انگشتریشتم تنگ، رفتم حمام و غسل کردم، یقین دارم تکون ندادم، یقین، ولی احتمال میدم آب زیرش رفته باشد. قاعده تجاوز در اینجا جاری نیست. چرا؟ عرض کردیم من باید ذاکر باشم، احتمال غفلت هم هست. در اینجا اصلا من ذاکر نیستم که آیا آب زیرش رفت یا نرفت. باید طوری باشد که من ذاکر باشم، ذکر اجمالی، البته ذکر اجمالی با غفلت سازگاره. آقایان توجه کنید که ذکر تفصیلی با غفلت نمی سازد، اما ذکر اجمالی می سازد. اون این است که من ذاکر بودم، احتمال عروض غفلت هم می دهم، بله، اما در اینجا اصلا من موقع غسل کردن توجه نداشتم که انگشتر دارم، این انگشترم تنگه، آب زیرش می رود یا نه. بنابراین در اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ لأنی لم اکن ذاکرن. لا لا آقای محمد بگو لا تفصیلا ولا اجمالا، اصلا من ذاکر نیستم. سه تا ضرب در بزنید. و این شئت قلت، بیانم را عوض میکنم، این بیان خیر از بیان قبل دیگه. و این شئت قلت، بیان اول چه شد؟ گفتم قاعده تجاوز در جاییست که شما اجمالاً ذاکر باشید، ولو اجمالاً با غفلت میسازه. اما در اینجا اصلا من موقع وضوء گرفتن ذاکر نبودم ابدا نسبت به انگشترم یا آب زیر رفتنش. این یه بیان. و عمل بیان ثانی، این غیر بیان اوله، و عمل بیان ثانی اون این است که قاعده تجاوز در جاییست که حال عمل از حال شک، اگر خبرش را گفتی، حال عمل از حال شک، حال عمل از حال شک بهتر باشد. انسان در حال عمل و با حال شک فرق کند، یعنی حال عمل احفظ باشد، حال عمل اذکر باشد. و حال که در اینجا حال عمل با حال شک سیانه، هیچ فرق نمی کنه، سیانه. الان شرح میدم. قاعده تجاوز در جاییست که حال عمل با حال شک تفاوت داشته باشد، یعنی حال عمل هوشیارتر باشد، حال شک اون هوشیاری را نداشته باشه. و حال اون که در اینجا من در هر دو حالت یکسانم. چطور؟ دقت کنید، اگر موقع غسل کردن همسرم بگد فلانی آب زیر انگشترت رفت یا نرفت، بگم نمیدونم، حال شکم با حال عملم یکسانه. اگر در همان حال عمل یه کسی در حمام را میزد دق دق دق، فلان آب زیر انگشترت یفت یا نرفت؟ نرفت. میگم نمیدونم. بنابراین قاعده تجاوز در جایست که حال عمل روشنتر، حال شک تاریک باشد، و حال اینکه من در اینجا در دو حالت تاریکم. یعنی اگر کسی از من سوال میکرد در همون موقع، همسرم حمامی سوال میکرد که فلانی الان که آب به سرت ریختی آب زیر انگشترت رفت یا نرفت؟ همان وقت هم میگم نمیدونم. نمیدانمم در حال عمل با نمیدانم در حال شک یکسانه. پس دو بیان شد. بیان اول غیر از بیان دوم، گفتم سه تا سر به در بزنه جدا. بیان اول گفتم قاعده تجاوز در جاییست که انسان ذکر اجمالی داشته باشد که با غفلت می‌سازه. من اصلا موقع قوس کردن ذکر نداشتم، توجهی به انگشت و انگشتر نداشتم. این یه بیان. بیان دوم کدام بود؟ این بیان کدام بود؟ گفتیم قاعده تجاوز در جایی که انسان حال عملش روشن‌تر از حال شکش باشد، و حال اینکه در اینجا در هر دو حالت من یکسانم. کسی از من اگر سوال میکرد که آیا همان موقع همسرم تخ 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 آب زیر انگشتر رفت یا نرفت؟ میگفتم نمیدونم. حال عمل با حال شک یکسانه. خب یه مثالی بزنیم فتوا بدید. بنده مسافر هستم، اتوبوس نگه داشت، خیار کردم یک طرف قبله هست و الله اکبر نماز خوندم. بعد از نماز شک دارم که آیا این طرف قبله بوده یا نه. میتونم قاعده تجاوز جاری کنم؟ نه. از اتوبوس با پیاده شدم، پیچ و خسته و اکوبیده، خیار کردم قبله است و الله اکبر خوندم. بعد از نماز شک کردم که اصلا قبله این طرف است یا پشت به قبله هست. بگیم قاعده تجاوز؟ نه. چرا؟ بدو علت. العلت الاولا بگیم قاعده تجاوز در جایی که انسان ذاکر باشد. من هیچ نوع ذکری نداشتم، همطور از ماشین پیاده شدم یه تخیلی پیدا کردم و نماز خوندم. ثانیاً عمده دوم میگه حال شک باید با حال عمل فرق کند. همون موقع هم کسی از من سوال میکرد که از ماشین پیاده شدم فلان این طرف قبله هست یا نه؟ گفتم نمیدونم قبله هست یا نه. ولی خب غفلتاً گفتم الله اکبر نماز خوندم. بنابراین آقایان توجه کنید، قاعده تجاوز دو تا بیان دارد. اولا باید انسان ذاکر باشد که با غفلتم بسازه، اما اگر اصلا ذاکر نیست جاری نیست. ثانیاً باید حین شک با حین عمل فرق کند از نظر روشنی، و الا اگر از نظر روشنی فرق نکند مسلماً اینجا قاعده تجاوز نیست. این قول، این بیان شما با اون روایت نمی سازه. یه روایت داریم، این روایت ظاهراً میگه قاعده تجاوز جاریه. قاعده اینه، روایت حسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا تسلت قال حوله من مكانه. بگردون حوله من مكانه. حوله میشن ظاهرا بیش از دوره، دوره بچرخون. حوله یعنی از این انگشتر در، از این انگشتر آور به انگشت دیگرت بکن. حوله من مكانه، یا مثلا بیار سر انگشت. و قال فی الوضو تدیره، در قوس میگد جا به جا کن، اما در وضو میگد بگردون. فَإِنْ نَسِيْتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةِ. خلاف عرض ما، قاعده‌ای که من گفته بودم این روایت قاعده را شکن. می‌فرماید اگر در قوس جا به جا نکردی یا در وضو نگردوندی، فراموش کردی، فلا آمرک ان تعید الصلاة. جواب از این روایت روشنه، این روایت حجت نیست، حسین ابن علا توثیق نشده است. روایتی میتواند برای ما حجت باشد که یا زند به وسوق داشته باشیم یا زند به صدور. نه، ما زند به صدور داریم و نه زن به وسوق. به نظر من این روایت حجت نیست. قاعده همونطوری که عرض کردم، باید حالت عمل با حالت نسیان فرق کند. اگر هر دو حالت یکسانه، در همون حالت هم کسی مرا متوجه میکرد، میگفتم نمیدونم، در اینجا جای قاعده نیست. این روایت حجت نیست. خدا رحمت کند، مرحوم خویی در مدعا با ما شریکه، ایشونم همین مطلب را دارن، ولی از این روایت جواب دیگری داده. مطالعه فرمودی جوابی که من گفتم سند صحیح نیست، ایشون جواب دیگر داده است. جواب دیگرش چیه؟ میگه سؤال از صحت و عدم صحت وضو نیست، سوال از صحت و عدم صحت وضو نیست، سوال از این است که آیا من که این انگشتر را نچرخوندم کار خلاف کردم یا نه. حکم خود چرخوندنه، آیا این تدویر و تحویل که من نکردم اشکال دارد؟ حضرت می‌فرماید نه، اشکالی نداره. سؤال از صحت و عدم صحت قوس و وضو نیست، سؤال از این است که یکی از مستحبات وضو این است که انسان انگشترش را بچرخاند، در قوس درآورد و در وضو بچرخاند. یبن رسول الله من نکردم. حضرت می‌فرماید این نسیته فلا اشکاله، ولی به نظر من این جواب صحیحی نیست. سؤال از استحباب تدویر و تحویل نیست، سؤال از آب رفتن و نرفتنه. به چه دلیل؟ به دلیل روایت دیگری که از علی بن جعفر داریم، از روایت علی بن جعفر استفاده می شود که سؤال جنبه این دارد که آب زیرش رفته است یا آب زیرش درفته است. سؤال از همینه. ملاحظه بفرمایید اون روایت را. ملاحظه بفرمایید علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن المرأة علیه السوار و الدملج، دستبندی دارد فی بعض زرائها لا تدری یجری الماء تحته ام لا، دستبند گاهی تنگ است، نمیدونه آب میره یا نه. کیف تصنع قائزا توضعت او اغتسلت، قال تحرکه حتی یدخل الماء تحته او تنزعه. بنابراین ما با آقای خویی در مدعا شریکیم، بگیم قاعده تجاوز در جاییست که صورت عمل روشنتر از صورت شک باشد. اما این روایت که میگد اگر فراموش کردی روایت حسین ابن ابوالعلا. این را من رد کردم از نظر ضعف سند، ایشان از راه دیگر رد کرده. راه دیگر کدام؟ میگه سؤال از استحباب تدویر و استحباب تحویل است که گفت رسول الله اگر ترک کردن چگونه است؟ حضرت میگه اشکالی نداره. سؤال از صحت وضو و غسل نیست. عرض کردم این جواب صحیح نیست، به قرینه روایت علی ابن جعفر که میگه دستبند در دست زن هست، نمید چه دقم قوس کرد، احتمال میداد آب زیرش نرود. حضرت میفرماید بگرداند، بچرخاند، درآورد. معلوم میشود محور سؤال آب رفتن و آب نرفتن است، نه محور سؤال این است که آیا این مستحب را عمل کرده یا نکرده. الهنا تم سقن، الهنا تم الامر الخامس عشر. امروز ما دو تا امر را گفتیم، الامر الخراب بفرمیم، الامر الراب بحث در جاییست که پای عمد تو کار نباشد. اگر پای عمد تو کاره اونجا قاعده تجاوز نیست. خامس عشر چه بود؟ گفتیم بس در جاییست که حین عمل با حین شک فرق کند و الا اگر فرق نکند کافی نیست. و به عبارت سوم که تا حال نگفتم، اونچنان نباشد که صحت مدلول تصادف باشه، تصادفاً آب رفته باشد، این کافی نیست. من آمدم در اینجا یک امر سادس عشری هم باز کرده ایم، ولی این امر سادس عشر برادر خامس عشره، چیز مستقلی نیست. من برای روشن کردن سادس عشر، سادس عشر هم همین خامس عشره، یه تفاوت دارد که در خامس عشر شبهه شبهه موضوعیه بود، در سادس عشر شبهه شبهه حکمیه، و الا برادر همه. مثلا من جاهل به هستم که عرض کردم سفر، ببخشید، خیال میکنم که مسافر مخیر است بین القصر و الاتمام. عقیدم این است که مسافر مخیر بین القصر و الاتمام. عقیدم اینه، مسلمن این عقیده من باطله. آمدم نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم که مسافر باید قصر کنه، ولی احتمال میدم این نمازی که من خوندم تصادفاً دو رکعتی باشه. آیا در اینجا قاعده تجاوز جاریه یا نه؟ مثال تحویل گرفتی، معتقد بودم که مسافر مخیر بین القصر و الاتمام. آمدم نماز خوندم، بعد از نماز رساله را دیدم که یجب القصر علی المسافر، ولی من احتمال میدم این نمازی که من خوندم قصرا خونده باشم. چرا؟ احتمال تصادف، تصادفا قصر خونده باشم، چون که نمیدونستم که عرض کردم متعین است قصر یا متعین است عرض کردم تمام. تصادفا قصرا خونده باشم. چطور؟ خیال کردم رکعت دوم، رکعت چهارم سلام گفتم، بعدن معلوم شد که نه، عرض کردم خدمتتون که چنین چیزی نبوده. آیا در این موارد هم قاعده تصاوت جاریه؟ که در حقیقت تصادف در کاره، غفلت در کار نیست. فرقش با مسئله قبلی این است که در اولی شبهه شبهه موضوعیه بود، آب زیر انگشتر رفت یا نرفت، اینجا شبهه شبهه حکمیه است. خیال میکردن که مسافر مخیر است بین القصر و الاتمام، قاعدتا من باید همان اتمام را خونده باشم، ولی احتمال میدم تصادفاً قصر خونده باشم. تصادف اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ قاعده تجاوز در جاییست که حال عمل روشنتر باشد از حالت شک. من حالت عملم روشن نیست، نمیدونم دو رکعت خوندم یا چهار رکعت خوندم، احتمال قصر میدهم غفلتم. بنابراین این فصل ششم هم شانزدهم هم عطف بر پانزدهمه، هر دو را یکی قرار میدیم. میگیم در اولی شک معلول شبهه موضوعیه است، در دومی شک معلول شبهه حکمیه است. معتقدم که مخیره، ولی احتمال میدم بر این که من قصد خوانده باشم، تصادفاً قصد خوانده باشم. امامم مثلا امامم مسافر بود، لعل من هم تابع امام شدم. با این احتمالات نمیشود قاعده تجاوز جاری کرد. بله، محقق همدانی در کتاب الصلات در تمام این مواردی که من گفتم میگد قاعده تجاوز جاریه. جواب مرحوم محقق همدانی را ما در دوره های پیشین گفتیم، هم در محصول و هم در ارشاد. آقایان اگر علاقمندن کلام محقق همدانی را دریافت کنن با جوابش در اونجا هست. ما دیگه طول نمیدیم، خلاصه اصاره براتون کردیم. نه در شبهه موضوعیه، نه در شبهه حکمیه. اگر صحت معلوله، مسافره نبگو، اگر صحت معلوله تصادف باشد، در اینجور جاها قاعده تجاوز جاری نیست. امروز چهارشنبه است، حال روحی من خوب نیست. اخوی داشتیم تبریز فوت کرده، خدا رحمتش کنه. خب میدونید که فوت برادر فوت مشکلی است، ولی ما روحیه خودمان را حفظ کرده ما درس بگیم. حالا من از شما یه تقاضایی دارم که امشب یه ختمی ما در دفتر من هست، اول صفائیه، میدان شهدا اول صفائیه، بعد از نماز مغرب عشا یه ختمی داریم. آقایان تشریف بیارید یه حمدی بخوانید و انشاءالله شادی روح او باشد و تسلی خاطر من باشه. حالا نقدن در اینجا یه حمدی میخونید، اما انشاءالله از مشارکت غفلت نفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحه. اکثر العبر عوامل عبرت فراوانه و اقل الاعتبار. نگاه کنید در همین دوران عراق، ببینید عبدالکریم قاسم آمد خونریزی کرد و رفت، دو سالم حکومت کرد. بعد به جای اون عبدالرحمن آمد، رفیقش عبدالکریم را کشت، چند سالی هم حکومت کرد و رفت. بعد برادرش عبدالرحمن آمد، اون هم حکومت کرد رفت. بعد صدام خبیث آمد، این همه خونریزی کرد و رفت. دنیا چه اعتباری دارد که الان این سعودی هایی که تخت و تاجشون بر اساس کشتار مسلمانان برپا شده، کاخ اینها بر اساس استخوان های خرد شده مسلمانان اطراف حجاز است، گاهی یمن، گاهی عراق، گاهی اردن و گاهی حضرموت. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، واقعا ارزش دارد برای حکومت چند روزی انسانهای بی نوا را، انسانهای بی پناه یمن را، کشور فقیر به تمام معنا را بکشیم تا ما بتونیم حکومت خودمان را حفظ کنیم. ما از خداوند متعال میخواهیم عذاب خودش را نازل کند بر این ظالمین، و ما هو من الظالمین ببعید. قرآن میفرمگد ما این اقلام را که ظالم بودن کشتیم، و ما هو من الظالمین ببعید، این عذاب ما از ظالمین بعید نیست. همین ظالمین هم در فکر این باشند که روزی همین عذاب دامنگیرشون باشه. خدا همایون را موفق بدارد. از مشارکت امشب غفلت نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.